الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم شیخ بزرگوار شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف برای اثبات مدعای مشهور که عبارت از قول به عدم تداخل فرموده است که اثبات این قول نیاز دارد به اینکه سه مقدمه را اینها ثابت بکنند و اگر هر کدام از این مقدمات مورد مناقشه واقع بشود، قائل به عدم تداخل نمیتواند مدعای خودش رو ثابت بکنه. مقدمه اول که مرحوم شیخ بسیار مفصل این مقدمه رو ذکر کردند و بعدیها هم هر کدام قسمتی از این مقدمه را تقریبا به صورت یک دلیل مستقلی در آوردند، هم تلامذه بلاواسطه ایشون مثل مرحومای آخوند و ظاهرن محقق همدانی و هم تلامذه مالواسطه مثل مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامهم. در رابطه با این مقدمه بیانی مرحوم آقای آخون دارند در کفایه که نظیر اون بیان رو و شاید مفصلتر و جالبتر مرحوم محقق همدانی صاحب کتاب شریف مصباح الفقیه که از کتاب‌های بسیار نفیس فقهی ماست، بعد از صاحب جواهر نوشته شده و متاسفانه دوره فقه نیست، اما قلم ایشون همونطور که قاعدتاً ملاحظه فرمودید بسیار قلم روان و جالب و مفهم و هیچ گونه ابهام و اجمالی در بیان قلمی ایشون وجود نداره. ایشون در کتاب مصباح الفقیه گاهی که به مسائل اصولیه ارتباط پیدا میکنه، اون اصل مسئله اصولیه یعنی تحقیق خودشون رو در اون رابطه در همون کتاب فقهی بیان میفرمایند. در رابطه با عدم تداخل ایشون بیانشون اینه. خوب دقت بفرمایید ببینیم این بیان قابل قبول هست یا نه، لکن اصل کلام ایشون رو کاملا دقت بفرمایید. ایشون میفرماید که ما هیچ تردیدی نداریم در اونجایی که مولا در غیر قضایای شرطیه اونجایی که مسئله تعلیق و شرطیتی وجود نداره. اگر مولا یک فعلی را، یک متعلقی را محکوم به وجوب کرد، لکن قبل از آنی که مکلف اون متعلق را در خارج ایجاد بکنه، ثانیاً این همون دستور از ناحیه مولا صادر شد. مثل اینکه در موالی عرفیه مولا به عبدش گفت جئنی بالماء، قبل از آنی که عبد برود و آب رو برای مولا بیاورد و در اختیار مولا قرار بده، مجدداً مولا دستور صادر کرد به اینکه جئنی بالماء. در این موارد ایشون می‌فرماید که چون هر کدام از این جئن مجیء بالماء که متعلق وجوب واقع شده، هر کدام از اینها اطلاق دارند، همونطوری که در جئنی بالماء اول اون متعلق که عبارت از مجیء بالماء اطلاق داره، در جئنی بالماء دومم مسئله همینطوره. هیچ فرقی بین جئنی بالماء در دستور اول و جئنی بالماء در دستور دوم نمی کنه. وجهی نداره که ما یک قیدی رو بیاییم اضافه کنیم به جئنی بالماء دوم و مثلا بگوییم جئنی بالماء مرتن اخرا بعد مره اولا. نه، همچه قیدی وجود نداره. لذا دو تا اطلاق هم در دستور اول هم در دستور دوم، این دو تا اطلاق به قوت خودش باقیه. وقت ما که در برابر این دو تا اطلاق واقع می شویم، با توجه به یک مسئله خارجیه و اون این است که یک طبیعت و یک ماهیت همونطوری که نمی شود دارای دو حکم متضاد باشه، نمی شود دارای دو حکم متماثل هم باشه. اجتماع مثلین هم مثل اجتماع ضدین محکوم به استحاله است. پس چه کنیم اینجا؟ از یک طرف هیچ قیدی در متعلق در هیچ یک از دو حکم وجود نداره، از طرف دیگر یک عنوان و یک ماهیت نمی شود متعلق دو حکم تأسیسی و دو حکم استقلالی واقع بشود. لذا در چنین موارد همونطوری که عقل می فهمه، عقلا هم همین معنا رو استفاده می کنن. عقلا میگویند و عقلم میگوید که این دستور دوم جز عنوان تأکید برای دستور اول مطلب تازه ای رو نیاورده. حفظ دو اطلاق چنین اقتضا میکنه. در مقابل این دو اطلاق هم مسئله دیگری وجود نداره، لذا مجبوریم که حکم دومی مولا را به عنوان تأکید حکم اول باش برخورد بکنیم و در نتیجه بگیم مجیء بالماء مرتن واحده کفایت میکنه، منتها وجوبش مؤکده و حکمش به وسیله حکم ثانی تأکد پیدا کرده، بدون اینکه تعددی و تکثری در اینجا مطرح باشه. در غیر قضیه شرطیه ایشون می فرماید مسئله به همین صورتی که ذکر شد ملاحظه می فرمایید هیچ اشکالی در کار نیست. اما وقتی که این دو دستور مولا به صورت قضیه شرطیه مطرح میشه، مسئله شرط و جزا معلق و معلق و علیه پیش میاد، مثل همون مثال معروف اذا بلتا فتوزع و اذا نمتا فتوزع. ایشون می فرماید این با اون مورد قبلی بینشون فرق وجود داره، نمیتونیم این دوتا رو مشابه با هم باشون رفتار بکنیم، حسابهاشون جداست. حالا چرا جداست؟ میفرماید برای خاطر اینکه در اون مورد اول اون دوتا اطلاقی که در دستور مولا بود در خود دستور مولا چیزی با اون دو اطلاق معارضه نمی کرد. ما بودیم و دوتا دستور مطلق بدون اینکه اطلاقش یک معارضی داشته باشه و مخالفی داشته باشه. اما در قضایای شرطیه درسته که جزا عبارت از وجوب وضوعه، درسته که این وجوب وضوعها از نظر متعلق اطلاق داره، درسته که در هیچ کدام هیچ قیدی ذکر نشده، نگفته که اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوزع وضوعا آخر، چنین قیدی رو نیاورده. یا قیود دیگری که مشابه با این هست، نگفته فتوزع وضوعا من قبل البول یا توزع وضوعا من قبل النوم، هیچ یکی از این قیود در حکم و در قضیه شرطیه وجود نداره. و در حقیقت اگر ما جزا رو به تنهایی ملاحظه بکنیم، مثل همون مورد اول من دون فرقن، اما چون پای قضیه شرطیه و تعلیق مطرحه، اینجا در مقابل دو تا اطلاق دو چیز ایستادند، در خود دستور مولا نه خارج از دستور مولا، و اون این است که هر کدام از این دو قضیه شرطیه به لحاظ خود قضیه شرطیه اینها ظهور در سببیت مستقله دارند. اذا بلت فتوزع، میگوید البول سبب مستقل لوجوب الوضوء، اذا نمت فتوزع میگوید النوم سبب مستقل لوجوب الوضوء. اون وقت نمی شود که ما از یک طرف دو تا اطلاق داشته باشیم که لازمه دو اطلاق این است که دو تا حکم وجود نداشته باشه، چون نمی شود شیء واحد ماهیت واحده بدون هیچ تغایری و فرقی در قید و خصوصیات. این متعلق حکمین متماثلین واقع بشه. پس به جزا که نگاه میکنیم میبینیم نمی شود اجتماع دو وجوب روی ماهیت وضوع بدون هیچ قید و شرط. از طرفی به شرط نگاه میکنیم به مقتضای قضیه شرطیه، قضیه شرطیه میگوید که همونطوری که بول سببیت مستقله برای وجوب وضوع داره، نوم هم سببیت مستقله برای وجوب وضوع داره. اون وقت این شرط و جزا با هم قابل جمع نیستن، نمیتونیم ما اینها رو با هم جمع بکنیم، بالاخره باید یکیشون رو حاکم بر دیگری قرار بدهیم. نمیشه که طبیعت واحده دارای دو حکم باشه و از طرفی هم بول یک سببیت مستقله برای وجوب وضوع و نوم هم یک سببیت مستقله برای وجوب وضوع داشته باشه. در حقیقت تعارض بین اطلاق متعلق جزا در دو قضیه شرطیه و بین ظهور قضیه شرطیه در سببیت مستقله، بین اینها تعارضه. اون وقت می فرماید ایشون که ما ظهور قضیه شرطیه را در سببیت مستقله مقدم می داریم بر ظهور جزا را در اطلاق متعلق. برای علت تقدم تقریبا دو جور از کلام ایشون استفاده میشه. یک جورش همون است که مرحوم آقای آخوند هم در کفایه ذکر کردن، لکن یه بیان دیگری هم از کلام مرحوم محقق همدانی استفاده می شود. اونی که مشترک بین مرحوم محقق خراسانی و محقق همدانی است اینه که بگوییم بابا ظهور جزا ظهور اطلاقیه، اطلاق همیشه باید از راه مقدمات حکمت ثابت بشود. هر کجا به هر کیفیتی پای اطلاق وقتی که مطرح شد، اطلاق بدون مقدمات حکمت نمی شود تحقق پیدا بکنه، ولو یه اطلاق بدلیه ضعیف هم شما بخواهید برای کلامی ثابت بکنید، چاره ای جز مقدمات حکمت نیست. اون وقت می فرماید یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه ای بر تقیید وجود نداشته باشه. وقتی یکی از مقدمات حکمت این شد، ما میاییم میگیم که ظهور قضیه شرطیه در سببیت مستقله این قرینیت بر تقیید جزا داره، نمیگذاره که اطلاق در جزا منعقد بشود. مانع از انعقاد اطلاق نسبت به وضوع است. اطلاق مقدمات حکمت، من جمله مقدمات حکمت عدم القرین علی التقیید. خب چه قرینه ای بهتر از ظهور خود قضیه شرطیه؟ در این که همونطوری که بول سببیت مستقله برای وجوب وضو داره، نوم هم سببیت مستقله برای وجوب وضو داره، لذا ظهور قضیه شرطیه تقدم بر اطلاق پیدا میکنه و به تعبیر دیگر مانع می شود از انعقاد اطلاق برای این فتوزع از نظر متعلق که عبارت از وضوع. این یک علت که مشترک بین المحققین هست. اما یه علت دیگرم از ذیل کلام مرحوم محقق همدانی استفاده می شود، او این است که خوب دقت بفرمایید. می فرماید وقتی که مولا فرض کنید اول گفتش که اذا بلت فتوزع، خب در نفس این قضیه شرطیه به تنهایی که هیچ مشکلی وجود نداره، یعنی هم می شود جزایش اطلاق داشته باشه و هم می تواند بول سببیت مستقله برای وجوب وضوع مطلق داشته باشه. اما وقتی میایم سراغ قضیه شرطیه دوم، قضیه شرطیه دوم تا خوب دقت بفرمایید، تا مولا میگوید که اذا نمت، هنوز که نوبت به جزا و بیان جزا نرسیده. تا کلمه اذا نمت رو میگه اینجا یک ظهوری برای خود این اذا نمت پیدا میشود در این که این نوم سببیت مستقله داره، قضیه شرطیه این اقتضا رو میکنه. پس هنوز به جزا نرسیده ما سببیت مستقله رو برای نام، ولو اینکه فرض کنید نمیدونیم مسببش چیه، لکن اتصافش رو به سببیت مستقله از کلمه اذا نمت هنوز به جزا نرسیده استفاده میکنیم. بعدم که سراغ جزا میاییم، در جزا اول اونی که انسان بهش انتقال پیدا میکنه حکم یجب، که انه داره اینجوری میگه اذا نمت یجب. خب تا اینجا ما چه استفاده کردیم؟ فهمیدیم که نوم سببیت مستقله برای یک تکلیف وجوبی داره. قبلنم که میدونستیم بول سببیت مستقله برای وجوب وضو داره، اما هنوز اینجا فاعل یجب برای ما مطرح نشده. اذا نمت معناش اینه النوم سبب مستقلون. تا میگه یجب فرض کنید، چون اگه توزعم بگه اول وجوب تو ذهن انسان میاد، این سببیت مستقله و مسببش هم وجوبه. خب تا اینجاش که روشن. تا میبینیم این وجوب به وضو ارتباط پیدا کرد و فاعلش عبارت از وضوعه و متعلقش عبارت از وضوعه، خب سببیت مستقله که قبلن جای پای خودش رو باز کرده بود، محکم کرده بود، حالا با شنیدن وضوع به عنوان فاعل یجبو ما تازه میخواییم برای وضوع اطلاق درست بکنیم. خب این سببیت مستقله قبلی نمیگذاره که دیگه شما برای وضوع یه اطلاقی درست بکنید. اگر که نه در عرض هم بودن شما میتونستید یه همچه حرفی بزنید، اما مسئله تقدم و تأخر مطرحه. تقدمم فقط تقدم رتبیه به اون معنا نیست. تا مولا به دنبال اذا بلت فتوزع که به تنهایی هیچ مسئله ای نداره، تا به دنبال او گفت اذا نمت شما میفهمید که یک سببیت مستقله در کاره، تا دنبالش گفت یجب میفهمید که مسببش هم عبارت از وجوبه. پس کنه قبل از آنی که کلمه الوضوع بیاید ما یک سببیت مستقله برای وجوب رو درست کردیم. خب وقتی این سببیت مستقله آمد، تا فاعل یجب رو مولا وضوع قرار داد، میبینیم دیگه نمیشه این وضوع اطلاق داشته باشه، برای اینکه اگر بخواد اطلاق داشته باشه، که نه این راهی رو که ما تا اینجا طی کردیم باید دورش رو قلم بگیریم، در حالی که طی کردیم ما این راه رو، ما سببیت مستقله نوم را اون هم برای حکمی به نام وجوب ثابت کردیم. حالا که فاعل یجب و عبارت از وضو شد، دیگه این سببیت مستقله کار خودش رو کرد، دیگه نمیگذاره وضوء در یجب الوضوء در اذا نمته به اطلاقش باقی بمانه، بلکه لا محاله او رو مقید میکنه به مثل مرتن اخرى، و کأنه قضیه به این برمیگرده، اذا نمته یجب علیک الوضوء مرتن اخرى. پس در حقیقت ایشون به دو بیان علت ظهور قضیه شرطیه و تقدمش رو بر اطلاق جزا ثابت میکنه، و در نتیجه اطلاقها بساطشون رو جمع میکنن. وقتی که بساط اطلاقها جمع شد و عنوان مرتن اخرى و امثال ذلک پیش آمد، پس معناش اینه که بول یک وضوع لازم داره، نوم وضوع دیگر و وضوع ثانی به دنبال نوم باید تحقق پیدا بکنه. این حالا بیان ایشون، تا ببینیم این بیان اشکال داره یا نه. یه دو سه دقیقه هم صحبت کنیم، هر کس هم کاری داره پاش، مانعی نداره. عرض می شود که به دنبال اون بحثی که اون روز کردیم و به نظر من ما در یک شرایط بسیار سنگینی قرار گرفتیم، من همین روز دوشنبه، روز ولادت، با سعادت حضرت علی ابن موسی رضا علیهم السلام در یک مرکزی که این طلبه هایی که از آذربایجان شوروی به یک وسائلی اینجا آورده شدن و تحت یک برنامه و یک ستادی هستند که خود من هم در اونجا مسئولیت دارم، اونا یک جلسه قرائت قرآن و حفظ قرآن و تواشیح، به اصطلاح که این کلمه تواشیح هم امسال به گوش ما خورد، تا حالا نشنیده بودیم. عرض می شود که جلسه در این رابطه داشتند و جشنی بود و ما شرکت کردیم. اونجا عده‌ای هستند در سنین مختلف، شاید از سن 14-15 ساله تا 25-6 ساله، یه تعدادی هستن. ما واقعش اینه، انقلاب ما خود به خود صادر شده. حالا درسته که کشور ما مواجهه با یک مشکلاتی هست، مخصوصا مشکل اقتصادی و تورم، که اون هم با صحبت‌هایی که شده و با بیاناتی که مسئولین دارن البته آینده بسیار خوبی رو اونها نوید میدن، لکن این یک فترتی است که مثل اینکه چاره ای نیست، باید تحمل بشه، که در این رابطه صحبت‌ها و حرف‌ها بسیار زیاده و انتقادها فراوان، ولی جواب‌هایی که شنیده شده، حالا موقعش نیست که من صحبت بکنم، جواب ها منطقیه، منتها اشکال این است که توده ما، توده مردم ما هنوز به مسائل ریشه‌ای و اساسی و منطقی درست فکر نمی کنن. این مثل این میمونه، فرض کنید یک کاسب جزئی الان شروع به کسب و تجارت کرده، خب این اگر بخواد رشد بکنه، اگر بخواد با 10 سال کسب و تجارت یک سرمایه متنابعی به دست بیاره، این خب مستلزم این است که در این 10 سال یه مقداری تحمل بکنه، یعنی زندگی خودش رو توسعه نده، بلکه زندگی خودش رو حتی بیش از حد متوسط برگزار کنه تا یک آینده بسیار خوبی در انتظار او باشه. و الا اگر روزی فرض کنید 500 تومن استفاده میکنه، همون 500 تومن هم برداره خرج بکنه، این که دیگه آینده‌ای در انتظار او نخواهد بود. یه همچین مسئله‌ای بر کشور ما حاکمه. علی ای حال من در این رابطه نمیخواستم حالا صحبت بکنم، عرض میکنم با این که یه همچین مشکلات و یه همچین مسائلی هست و خیلی هم اظهار نارضایتی میکنن، ولی در این حال انقلاب ما و اسلام ما و حاکمیت اسلام یه مسئله است که در دنیا الان مطرحه و مورد علاقه و گرایش جمعیت‌های مختلفی در سراسر جهان واقع شده، مخصوصا بعد از این فروپاشی مسئله کمونیستی از کشور وسیع عرض می شود شوروی، که خب کشورهای متعددی اینها مسلمان بودند و هستند، منتها 70 سال زیر سلطه الحاد و کمونیستی بودند و بعضی از اون کشورها مثل کشور قفقاز پدر ما نه تنها کشور اسلامی بود، شیعه، اونم شیعه بسیار متعصب، که من گاهی حالا که بعضیاشون میان پیش من بعد از گذشتن 70 سال هنوز میبینم عقایدشون به قدری قرص و محکمه و تعبدشون نسبت به مسائل اسلامی و تشیع قرص و محکمه که برا خود من تعجب آوره. و شما دیدید ما 50 سال در زیر حکومت کثیف پهلوی بودیم، اونم که به صورت ظاهر مسئله تشیع رو ابراز میکرد، معذالک دیدید که جامعه ایرانی ما به چه انحطاطی کشیده شدن و جوانهای ما با چه مسائلی روبرو شدن که دیگه انسان اصلا تهران نمیتونست پا بگذاره، حتی حدود بازار تهران و همینطور شهرهای مختلف، شهرهای کوچکی مثل همین بعضی شهرهایی که اطراف قم بود، اصلا خجالت میکشید انسان، یعنی یک اهل علم، در خیابان ظاهر بشه. ولی اونها با اون شدت و با اون حدت حفظ کردن اون معتقدات خودشون رو و اون تعهدات خودشون رو، گرچه فحشا و منکر به یک صورتهایی بین اونها قهرن و جبرن شیوع داده شده. اینا رو برای این میگم که دنیا در آینده به روحانیتی که بیانگر مسائل اسلام در ابعاد مختلف باشه نیاز فراوان داره. فکر نکنیم ما الان در یک شرایطی هستیم و آینده هم به همین صورت و به همین کیفیته. نه، اگر ما کوتاه بیاییم دیگران بر ما سبقت میگیرند، همین طوری که گرفتند. الان شما در هر کجای دنیا برید ببینید وهابیت قبل از همه آمده اونجا و بساطشو پهن کرده، بهترین مسجد رو ساخته، بهترین مرکز رو تهیه دیده، بهترین کتابها، بهترین حقوقها، بهترین تبلیغات. و یه وقتی مسئله رو خدمت امام بزرگوار قدس سره شریف من یادم مطرح می کردم، امام می فرمودن که چه کنیم، ما که نه اون پول رو داریم نه اون عرض می شود امکانات رو داریم که بتونیم این مقدار تبلیغات داشته باشیم. و واقعا هم همینه، تبلیغات اینها به قدری عجیبه که انسان تعجب میکنه. من یه پارسالم مثل این که گفتم یه چاپخانه در مدینه منوره هست که ما از نزدیک رفتیم اون چاپخانه رو دیدیم، میگو ما سالی 6 میلیون قرآن چاپ میکنیم، پشتش هم تبلیغ کذا وجود داره و پیداست که جنبه تبلیغی حاکم بر این مسائله. خب آیا در مقابل اینها ما همینطور سکوت بکنیم، همینطور نیروی خودمون رو فکر بکنیم چندون ارزشی نداره، یا اینکه نه باید آماده بشیم؟ چاره ای نیست، ما میخواییم بگیم که ما آشنای به اسلامیم و مروج اسلام. حالا فعلا که در مقام تقریبا بیشتر آشنایی به مسائل اسلامی هستیم، باید در این مقام حد اکثر سعی و تلاش رو داشته باشیم. نمیشه یک روحانی در عصر ما آشنای به مسائل غیر فقه و اصول نباشه، نمیشه با قرآن آشنایی نداشته باشه، نمیشه با تفسیر قرآن آشنایی نداشته باشه، نمیشه با مسائل کلامی و با مسائل اعتقادی علمی آشنایی نداشته باشه، نمیشه با تاریخ اسلام، اونم تاریخ تحقیقی اسلام، آشنایی نداشته باشه. اینا یه مسائلی است که ضرورت داره برای هر روحانی. حتی الان مرجعیت هم با سابق فرق داره. اون مراجع سابق رساله ای داشتند و مقلدینی داشتند و بعدم یه سوالات و استفتاءاتی و همین، اما حالا اینطور نیست. حالا گروه ها، شخصیت ها از مسلمان ها، غیر مسلمان ها سراغ مراجع میان و از اونها سوالات دارن، مطلب میپرسن، مشکلات دارن، نظرات اسلام رو میخوان. حتی یه مرجعی نمیتونه اکتفا بکنه به این مقدار که ما دیگه در فقه و اصول به اندازه کافی زحمت کشیدیم و رساله هم نوشتیم و نمیدونم آمادگی برای پاسخ گویی به مسائل فقهی هم داریم. نه، این کافی نیست. یعنی وضع اینجوری شده، زمان تغییر کرده، میان افرادی خدمت یک مرجعی، این مرجع باید براشون صحبت کنه، باید مسائل روز رو براشون تبیین کنه، باید نقاط قوت اسلام رو براشون بگه، باید اگر شبهاتی دارن و سوال میکنن پاسخگو باشه. در هر بعدی از ابعاد روحانیت انسان بخواهد در آینده باشه، خلاصه باید جامعیتی درش وجود داشته باشه. صرف این که یه فقه اصول نمیخوام خدایی نکرده تحقیری از فقه و اصول کرده باشم، من باید تعبیر بکنم. متاسفانه ما در برابر علوم اسلامی مثل یک قطره‌ای در مقابل یک دریا واقع شدیم. یعنی علوم اسلامی هر بخشش، هر شعبش یه عمر لازم داره، ما هم که یه عمر بیشتر نداریم. از اون طرف هم باید از همه اینها ما حظ و بهره‌ای داشته باشیم. خب جمع بین اینها چی اقتضا میکنه؟ اقتضا میکنه که ما از نیروی جوانی، از همین شرایطی که برامون آماده است، حد اکثر استفاده رو ببریم. من جدا معتقدم که یک طلبه، حتی یک طلبه به معنای عام، یک دقیقه وقتشو نباید بلا استفاده بگذرانه، ولو به همین که بنشینه.